رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه و همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های مهم این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم ستار فروغ به شما تقدیم میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. رهبران حکومت افغانستان به خاطر درگذشت نانسی هاچ دوپری، باستانشناس امریکایی، تأسف و مراتب تسلیت و همدردیشان را ابراز کردند. مقام ها در ولایت جازجان میگویند که تحرکات داعش در ولسوالی درزاب سبب کوچیدن بسیاری از باشنده های این ولسوالی شده است. و سرمنشی ناتو میگوید برنامه اتمی و راکتی کره شمالی یک تهدید جهانی است و نیاز است تا در برابر آن از سوی جهان اقدام شود. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنم. رؤسای جمهور ترکیه و قزاقستان در ملاقات با همتای افغانشان از استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان استقبال کردند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با رجب طیب اردوغان و نورسلطان نظربایف به طور جداگانه در شهر آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اردوغان در این دیدار ضمن استقبال از استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان گفت که انقره در بخش شای مختلف آماده همکاری با کابل است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت رجب طیب اردوغان همچنان آمادگی انقره را برای بهبود بخشیدن روابط اسلام آباد و کابل ابراز کرد.
رئیس جمهور ترکیه گفتند که ترکیه آماده است برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان تلاش های انجام بده و رئیس جمهور هم در مقابل گفتن که افغانستان آماده گفتگوی همه جانبه با پاکستان هست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته میلادی استراتژی جدید آمریکا را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نظربایف در دیدار با اشرف غنی استراتژی آمریکا در قبال افغانستان را برای بهبود وضعیت منطقه به خصوص افغانستان مؤثر خواند. رهبران حکومت افغانستان به خاطر درگذشت نانسی هاچ دوپری، باستانشناس امریکایی، ابراز تأسف کردند و مراتب تسلیت و همدردیشان را به خانواده، همکاران و دوستان وی ابراز کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در یک اعلامیه گفته است که خانم دوپری بخش اعظم عمرش را در زمینه خدمت به مردم، فرهنگ و تاریخ افغانستان سپری کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یک اعلامیه گفته است که تلاش برای حفظ آثار تاریخی افغانستان در جریان جنگ ها و انتقال آبدات تاریخی دزدیده شده و ناپدید شده این کشور و فعالیت در بخش تاریخ افغانستان از کارهای مهم نانسی دوپری بود. خانم دوپری بنابر مرضی که عاید حالش بود در کابل درگذشته است. هوگو لارنس شارژ دفیر خاص سفارت آمریکا در کابل نیز در یک خبرنامه گفته است که مراتب تأسف عمیقشان را به خاطر درگذشت نانسی دوپری ابراز می‌دارند. در این خبرنامه آمده است که نانسی دوپری از سال 1962 میلادی به این سو به طور خستگی ناپذیر در راستای حفظ آثار تاریخی و فرهنگ افغانستان فعالیت کرد. مقام های محلی در ولایت جوزجان میگویند که بسیاری از باشنده های ولسوالی درزاب بنابر فعالیت های گروه داعش در این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب امروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در ولسوالی درزاب تقریبا 1000 داعشی در اونجا تجمع تعرض دارند. در نزدیکی امیر قماندانی امنیت داعشیان تسلط دارند. مکاتب ولسوالی درزاب بسته کردند. 120,000 نفوس داره ولسوالی درزاب، 80% آن مهاجر شده.
حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید برنامه اتمی و راکتی کره شمالی یک تهدید جهانی است و نیاز است تا در برابر آن از سوی جهان اقدام شود. استولتنبرگ در یک مصاحبه با تلویزیون بی بی سی در بروکسل که امروز نشر شد گفت روش بیباکانه کره شمالی یک تهدید جهانی و مستلزم یک پاسخ جهانی است و البته ناتو نیز در این پاسخ دهی شامل خواهد بود. در همین حال منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که مناقشه بر سر برنامه‌های اتمی و راکت بالستیک کره شمالی بدترین بحران جهان در چند سال گذشته است. آنتونیو گوترش این سخن را در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی که امروز نشر شد گفته است و افزوده است این بهتر است که کره شمالی از برنامه‌های اتمی و راکت بالستیکش دست بردارد و قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان را رعایت کند. طوفان ایرما توأم با بادهای شدید امروز به بخشای از ایالت فلوریدای امریکا رسید. انتظار می رود این طوفان به شمول شهرهای تمپا و سنت پترزبورگ به سمت مناطق در امتداد ساحل خلیج مکزیکو نیز حرکت کند. پیش از این درجه طوفان 5 گفته شده بود، حالا در درجه 3 قرار گرفته است. و میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان و والی سابق منطقه اودسیای اوکراین امروز برای برگشت به اوکراین سوار ریل شده که از پولند مستقیم به شهر لویو اوکراین میرود. قبلا گفته شده بود که او ذریعه موتر سرحد را عبور میکند. در همین حال پلیس اوکراین امروز سرگرم تحکیمات پسته هایشان در نزدیک سرحد پولند بود. ساکاشویلی در حال گفته است به اوکراین میرود که تابعیت اوکراینیش را بنابر دستور پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در ماه جولای از دست داد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این مجله خبری شامگاهی. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به قزاقستان در مورد بهبود روابط افغانستان و پاکستان و میانجیگری ترکیه نیز صحبت کرده است. یک سخنگوی ارگ میگوید
ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، آمادگی داره که تلاش های انجام بده.
رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان اصلاحات عملی، چگونگی فعالیت و شفافیت در کارهای این سازمان در این کشور شده است.
رئیس جمهور تاکید کرد که ما خواهان برنامه‌های واحد و تاثیرگذار سازمان ملل متحد در افغانستان هستیم تا چگونگی فعالیت‌هایشان روشن باشد و حسابدهی شفاف به میان آید.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر را نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. بله، قسمی که در سرخط اعلام موضوعات برنامه گفتیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در آستانه با رئیس جمهور ترکیه و رئیس جمهور قزاقستان دیدار کرده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که آستانه در بخش‌های اقتصادی و انقره در زمینه بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان آماده همکاری است. در این حال کارشناسان روابط بین المللی میگویند که اگر پاکستان بخواهد، ترکیه میتواند نقش مهمی در بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد بازی کند. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش دارد.
رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که در زمینه بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد تلاش میکند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که رؤسای جمهور افغانستان و ترکیه در حاشیه نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در آستانه پایتخت قزاقستان با هم دیدار کرده اند. با گفته وی در این دیدار روی همکاری‌های مشترک میان دو کشور گفتگو شده و در کنار آن رئیس جمهور ترکیه تعهد کرده است که در بخش بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد سعی خواهد کرد.
رئیس جمهور ترکیه گفتن که ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان، آمادگی داره که تلاش‌های انجام بده و رئیس جمهور هم در مقابل گفتن که افغانستان آماده گفتگوی همه جانبه با پاکستان هست.
آقای مرتضوی میگوید که محمد اشرف غنی با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان نیز دیدار داشته و دو طرف بر همکاری در بخش تجارت و ترانزیت، به خصوص استفاده از خط آهن که از مسیر ازبکستان و قزاقستان به چین وصل می شود، تاکید کرده اند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه به هدف اشتراک در نخستین اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به آستانه پایتخت قزاقستان رفت. اما سوال اینجاست که انقره تا چه حد میتواند در بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد نقش مثبت ایفا کند؟ رحمت الله اشرفی کارشناس مسائل روابط بین الملل به این پرسش پاسخ میدهد.
کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند اسلامی هست، شاید تلاش هایی بکنند در بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان، ولی این بعید به نظر میرسد، چون از سالهای سال است که کشورهای زیادی خواستند که پاکستان را مجبور بسازند به خاطر همکاری، ولی آنچه که در پاکستان مهم است منافع ملیشان است. ترکیه هم فقط میتونه که تاثیرگذار باشه.
در اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در قزاقستان سران 57 کشور اسلامی اشتراک دارند و هدف آن ارتقای همبستگی، حمایت از همکاری در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و صلح و امنیت جهانی است. اما دیده شود که این اجلاس و دیدارهای رئیس جمهور غنی با سران برخی از کشورهای اسلامی در حاشیه این نشست در تأمین صلح و امنیت در افغانستان چه نتایج در قبال خواهد داشت؟
بله، شما شنونده رادیو آزادی روی موج FM 104.5 و 1296 میدیم هستید. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، خواهان اصلاحات عملی، چگونگی فعالیت و شفافیت در کارهای این سازمان در این کشور شده است. ارگی ریاست جمهوری امروز با ابراز این مطلب برای رادیو آزادی گفت که محمد اشرف غنی در ملاقات هیئت رهبری نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان روی آماده کردن برنامه‌های واحد و تاثیرگذار آن در افغانستان نیز تاکید کرد. از سوی هم آگاهان روابط بین المللی خواستهای رئیس جمهور را از سازمان ملل و سود افغانستان دانسته و میگویند که با این اقدام جامعه جهانی به حاکمیت این کشور عرج خواهند گذاشت. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های نهادهای این سازمان در افغانستان خواست تا معلومات در مورد کارکردهای این سازمان در افغانستان را به اختیار حکومت این کشور قرار دهد. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در جریان این دیدار تاکید کرده است که شریک ساختن معلومات می تواند چگونگی فعالیت های ملل متحد در افغانستان را روشن سازد.
رئیس جمهور تاکید کرد که ما خواهان برنامه‌های واحد و تاثیرگذار سازمان ملل متحد در افغانستان هستیم و همچنان تاکید کرد که معلومات در مورد کارکرد و فعالیت‌های نهادهای سازمان ملل در این کشور در اختیار حکومت قرار داده شود تا چگونگی فعالیت‌هایشان روشن باشد و حسابدهی شفاف به میان آید.
از سوی هم در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور روز گذشته با نماینده های سازمان ملل دیدار داشته و در آن تاکید شده است که هیچ نهاد سازمان ملل در افغانستان نمیتواند با وزارتخانه های این کشور تفاهم نامه های دو جانبه را امضا نماید، چون به نقل از این اعلامیه قرارداد پروژه ها باید از نشست کابینه بگذرد تا حکومت و مردم در مورد جزئیات آن آگاهی داشته باشد. سازمان ملل متحد در افغانستان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صحت و بخش‌های دیگر در این کشور فعالیت می‌کند که بر علاوه کابل در برخی ولایات نیز نمایندگی دارد. تاداماچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که روی برنامه‌های آینده نهادهای این سازمان کار خواهد شد. وی گفته است که سازمان ملل در زمینه تغییر در چگونگی کار و همکاری با حکومت افغانستان متحد است. در این حال قدرت الله زواک یکی از آگاهان روابط بین الملل خواستهای رئیس جمهور از سازمان ملل را به سود افغانستان دانسته می گوید که با این اقدام جامعه جهانی به حاکمیت این کشور عرج خواهد گذاشت.
بدون شک تقاضای حاکمیت ملی دولت ها و همچنان آزادی و استقلال دولت که هر نهاد بیرونی و داخل دولت کار می کنند باید که اما در هماهنگی کامل و در شفافیت کامل با دولت های کار آتش بدهند. متاسفانه ما در 2001 و به تاسیس دولت جدید در افغانستان در شرایطی بودیم که نه مکانیزم های لازم برای نظارت و این نهادهای بین المللی را با خود داشتیم و نه هم امو چارچوب قانونی از دور
آقای زواک میگوید که حکومت افغانستان باید تلاش نماید تا کارهای تمامی نهادهای داخلی و خارجی امداد رسان را ارزیابی کرده و برای مؤثریت هرچی بیشتر فعالیت‌هایشان با آنان از نزدیک کار کند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که این کشور با صندوق جهانی پول، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و تمامی نهادها روابط خوب داشته و شرایط اصلاحات را طوری فراهم نموده است تا کمک‌های این نهادها به افغانستان مشروط باشد. آقای غنی شفافیت و حساب‌دهی را مهم خوانده، گفته که نیاز است تا در زمینه استراتژی واضح تدوین شود تا تمامی سازمان‌ها و نهادها به اساس آن فعالیت نمایند.
در همین مورد همچنان دیدگاه برخی از کارشناسان مسائل سیاسی را نیز برایتان داریم. شماره از کارشناسان سیاسی میگویند خواست رئیس جمهور از نماینده سازمان ملل در رابطه با اصلاحات عملی چگونگی فعالیت و شفافیت در کارهای این سازمان را برجا میدانند. فرشته ندا خبرنگار ما از کابل مصاحبه ای را با بشیر هاتف، یک تن از این کارشناسان، انجام داده است و در نخست نظر وی را در رابطه با خواست رئیس جمهور از نماینده سازمان ملل پرسیده است.
بله، رئیس جمهور افغانستان چند روز قبل هم در دیدار با معاون سازمان ملل متحد در کابل گفته بود که این سازمان باید در قسمت جلوگیری و بررسی مداخلات در افغانستان اقدام بکند. به صورت مشخص راکتباری و گلوله‌باری پاکستان بر ولایات سرحدی افغانستان یادآور شده بود. من فکر میکنم وقتی حکومت افغانستان خواهان شفافیت کار سازمان ملل در افغانستان میشه، بدون شک سازمان در چارچوب منشور ملل متحد وظایف مشخص خود داره و بیشتر شکوه افغانستان از این ناحیه است که مداخلات به صورت درست بررسی نکردند و ایرا به سطح جهان مطرح نکردند.
آتف صاحب، با وجود که شما هم اشاره کردین در رابطه با مداخلات و این مداخلات از چندین سال به این طرف است، چرا تا کنون ملل متحد نتونسته که در این زمینه اقدام بکنه؟
من فکر میکنم دو مشکل در این مسیر وجود داشت. اولی که حکومت افغانستان در سالهای گذشته با ارائه اسناد و مدارک به اسلام مستندسازی نکرده و این مسائل به سازمان ملل متحد نسپرده بود، و از جانب دیگر محدودیت کار سازمان ملل متحد در افغانستان و همچنان عدم آگاهی درست از حقایق زمینی به خصوص در ولایات افغانستان سبب شده تا اونا نتانند این پروسه را به صورتی که افغانها میخواهند و حکومت افغانستان میخواهند دنبال بکنه. اما حالی که حکومت افغانستان این مسئله را مطرح میکنه، بهتر از سازمان ملل متحد یک مقداری روی یک سلسله اجراءات خود بازنگری بکنه.
سلامت باشه ناطف صاحب، میشه در رابطه با این بگوین که رئیس جمهور همچنان خواسته که پس از این کارکردهای ملل متحد بیشتر تاثیرگذار باشد در افغانستان، هدف از اینا از این گپ چی خواد بود؟
خب، رئیس جمهور بدون شک از سازمان ملل متحد نظارت دقیق میخواهد بر اوضاع افغانستان و همچنان مسائلی را که قبلا رئیس جمهور با معاون سازمان ملل مطرح کرده، اما این همکاری در صورتی میشه مؤثر باشه که حداقل یک نظام همکاری و مشورت و هماهنگی میان حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد و همچنان جامعه مدنی در افغانستان ایجاد شود تا اینا در مشوره با هم بتانند یک سلسله مسائل دقیقا بررسی بکنند، مستندسازی بکنند و همچنان راه های حلش در نظر بگیرند.
مصاحبه بشیر هاتف، کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد خواست رئیس جمهور افغانستان برای شفافیت در فعالیت‌های سازمان ملل متحد در این کشور صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندند،
رسانه‌ها آزاد نمیشد،
مکتب دخترها نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
از کابل به جوزجان می رویم. سرپرست ولسوالی درزاب این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که به اثر حملات گروه داعش صدها خانواده از مناطقشان بیجا شده و مجبور به مهاجرت شدند. از سوی هم سخنگوی والی جوزجان از حکومت مرکزی می خواهد که در برابر این گروه عملیات نظامی را آغاز کنند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید برای سرکوب مخالفان مسلح در جوزجان عملیات نظامی را آغاز کرده اند. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
مقامات محلی ولایت جوزجان میگن که به اثر حملات گروه داعش بسیاری از خانواده ها در مناظر شانگیر مانده و به شدت با کمبود مواد خوراکی و ادویه روبرو هستند. باز محمد داور، سرپرست ولسوالی درزاب این ولایت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که تمام مکاتب در این ولسوالی مسدود شده و نزدیک به 80% افراد ملکی به مناطق دیگر مهاجر شدند.
در ولسوالی درزاب تقریبا 1000 داعشی در اینجا تجمع تعرض دارند. در نزدیکی تعمیر قماندانی امنیت داعشیان تسلط دارند. مکاتب ولسوالی درزا را بسته کردند. 18500 شاگرد ما بدون درس و تعلیم میماند. داعشیان فقط ازبکستانی ها هستند، چیچینی هستند، پاکستانی هستند که در 120000 نفوس در ولسوالی درزا 80% آن مهاجر شده.
پیش از این گزارش های منتشر شده اند که جنگجویان گروه داعش و طالب از ولسوالی های درزا و قشتیپه نزدیک به 32 فرد ملکی را گروگان گرفتند. اما مقامات ولایت جوزجان در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را رد کردند. از سوی هم محمد رضا غفوری سخنگوی ولی جوزجان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی پذیرفت که فعالیت گروه داعش در این ولایت افزایش یافته و باید حکومت مرکزی در برابر مخالفان مسلح عملیات نظامی را راه اندازی کند. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای سرکوب گروه داعش در جوزجان عملیات بزرگ نظامی آغاز شده، با زودی به نگرانی های مردم پایان داده می شود. و این می گوید ما عملیات را در جوزجان آغاز کرده ایم. بعد دشمنان تلفات سنگین وارد شده است و با زودی نگرانی های موجود نزد مردم از بین برده می شود. برای داعش در گذشته هم تلفات سنگین وارد شده است. قوماندانانشان کشته شدند و در حال حاضر عملیات نظامی و تصفیه ایمان جریان دارد. گروه داعش نزدیک به 2 سال قبل فعالیتش را در ولسوالی های اسکمینه، اچین و شماری از ولسوالی های دیگر ننگرهار آغاز کرد که با عکس العمل تند نیروهای افغان روبرو گردید. با اساس گزارش ها اخیرا این گروه در اروزگان نیز فعالیتش را آغاز کرده است، اما وزارت دفاع تاکید می کند که شمار اعضای این گروه از هزارها به صدها تن کاهش یافته و با شکست روبرو می باشند.
همچنان در مورد وضعیت امنیتی جوزجان و وضعیتی که مردم به خصوص بیجو شدهان با آن روبرو هستند بیشتر خواهیم گفت. درگیری ها میان طالبان مسلح و جنگجویان گروه داعش جنجال تازه ای را برای باشنده های ولسوالی درزا به جوزجان به میان آوردند. شماری از اعضای شورای ولایتی جوزجان و برخی از باشنده های درزا میگویند که جنگجویان داعش و طالبان در مسیر راهی این ولسوالی پوسته های تلاشی ایجاد کرده و مسافرین را برای انتقام و فشار جانب مقابل گروگان میگیرند. به گفته مقامات محلی جوزجان این مسیر از 2 سال به این سو برای رفت آمد کارمندان دولتی نیز بسته بود و از 4 روز به این سو رفت آمد مردم هم در این را متوقف شده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در این مورد گزارش دارد.
4 روز می شود باشندگان ولسوالی درزا به جوزجان از 4 طرف در محاصره جنگجویان داعش و طالبان قرار گرفته و راه رفت آمد آنان به شهر شبرقان نیز به کلی مسدود شده است. حفیظ الله ندرت عضو شورای ولایتی جوزجان به رادیو آزادی گفت باشندگان درزاب حتی مریضان عاجلشان را هم از 4 روز به این طرف نتوانستند به شفاخانه شبرقان انتقال دهند. با گفته این عضو شورای ولایتی جوزجان، این مشکل در حال بالای مردم درزاب ایجاد شده است که 4 روز قبل جنگجویان داعش و طالبان بین خود درگیر شده و می خواهند برای انتقام و فشار بالای یکدیگر افراد ملکی را در مسیر را گروگان بگیرند. وی گفت
بدون شک بین داعش و طالب اختلافات جدی وجود داره. اونایی که وقتاً فوقتاً با هم متحد میشن و نیروهای دولتی ما را میزنن، وی به این معنی نیست که طالب و داعش با هم برادر باشن. یقیناً دیدگاه اونها، نظر اونها از لحاظ ایدئولوژیکی با هم برابر نیست. ما مطمئناً گفته میتونیم که آنچه که امروزها در ولسوالی درزا و قشتیپه داعش طالب وجود داره، بینشان جنگ هم وجود داره، وقتاً فوقتاً همه روز جنگ در بین داعش طالب وجود داره. به خاطر اینکه منافعشان مشترک نیست، هر کدامشان میخوان که با منافعی را به دست خودشان بیارن.
شماری از باشندگان ولسوالی درزاب که در شهر شبرقان به سر میبرند و از خانه هاشان دور اند، از ترس و حراس جنگجویان داعش و طالبان از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری میکنند. میگویند تنها مخالفین دولت نیستند که مردم را اذیت و آزار بدهند، بلکه پلیس های محلی نیز به بهانه های گوناگون از مردم پول میگیرند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب که چند ماه می شود در شهر شبرقان به سر می برد می گوید نیروهای موجود دولتی در محدوده ساختمان های قماندانی امنیه و ولسوالی محاصره مانده اند. داور گفت ادارات دولتی به شمول مکاتب در ولسوالی درزاب در حال حاضر غیر فعال است.
در ولسوالی درزاب وضعیت بسیار وخیم است، نگران کننده است. چند نفری که در اونجا یک سرپرست قماندانی امنیه است در ولسوالی درزاب، یک 35 تا اردوی ملی و چندین نفر از خیزش‌های مردم آدمی و پلیس محلی وجود دارد. اونا از تعمیر قماندانی امنیه ولسوالی درزب و تعمیر ولسوالی برآمده نمی توانند. در یک 200 متر در اونجا اراضی است در دست دولت می باشه. 98% اراضی و خاک ولسوالی درزب در دست داعش و طالب قرار دارد. عملا اونجا هیچ کسی مرد حکومتی و دولت افغانستان اونجا تسلط کدام و فرمان برداری کده نمیتونند.
با گفته سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان، خدمات صحی در این ولسوالی تحت صفر بوده، قیمت مواد خوراک نیز دوچند افزایش یافته و مردم هر لحظه منتظر یک طوفان فاجعه می باشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت عراق میگوید ده ها عضو خانواده های جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در یک کمپ بیجا شدگان نگهداری میکنند. این افراد اعضای خانواده های جنگجویان گروه داعشند که پس از عملیات نیروهای اردوی عراق، قوای پیشمرگه کرد و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا تسلیم شدند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش دارد.
مقام ها در عراق میگویند بیش از 1300 تن از وابستگان جنگجویان گروه داعش را در شمال عراق در یک کمپ بیجا شدگان جابجا کرده و از آنها حفاظت میکنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول مقامهای عراقی که نخواستند نامهایشان افشا شود خبر داد که در جمع این افراد 1333 زن و کودک از 14 کشور جهان شاملند. مقامهای عراقی روز یکشنبه گفتند این تعداد افراد در اواخر ماه اگست پس از آن به نیروهای عراقی تسلیم شدند که اردوی این کشور جنگجویان گروه داعش را از شهر تلفر در نزدیکی موصل خارج نمودند. به گفته مقام‌های عراقی این زنان و کودکان به محکمه معرفی نمی‌شوند و ممکن است که به کشورهایشان برگشتانده شوند. گفته می‌شود اکثر اعضای خانواده‌های جنگجویان داعش اتباع کشورهای آسیای میانه، روسیه و ترکیه اند. آنها از جمله هزاران اتباع خارجی اند که پس از اعلان خلافت توسط گروه داعش وارد عراق و سوریه شدند. نیروهای نظامی عراق در ماه گذشته پیروزی خود در نبرد با جنگجویان گروه داعش را در شهرک تلفر افتاده در غرب موصل اعلام کرده، گفتند میدان نبرد عملیات آینده آنها بر ضد جنگجویان گروه داعش شهرک هویجه خواهد بود.
آخرین موضوع گزارش مربوط به رویدادهای جهان. منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشبرد برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک کره شمالی را بزرگترین بحران جهان در چند سال اخیر می‌داند. مقباز هم مقیم نایب گزارش کوتاه دارد.
انتونیو گوترس در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی که امروز به نشر رسیده گفت امیدوارند که جدیت این تهدید پیش از این که دیر شود آنها را در یک مسیر منطقی راهنمایی نماید. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت مسئله هسته‌ای کره شمالی یک بحران خیلی که آنها در چند سال اخیر با آن روبرو شدند. انتونیو گوترس منشی عمومی سازمان ملل متحد افزود مهم این است که پینگیانگ مجبور ساخته شود که به پیشبرد برنامه هسته‌ای و راکت‌های بالستیک خود پایان دهد و مواد قطعنامه‌های شورای امنیت را رعایت کند. آقای گوترس در ادامه گفت ما وحدت خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به هر قیمتی که باشد باید حفظ کنیم، زیرا به گفته وی اعتماد آنها در شورای امنیت یگانه وسیله است که ابتکارات دیپلماتیک را با فرصت های موفقانه یان می تواند عملی کند. ایالات متحده آمریکا روز جمعه با وجود مقاومت روسیه و چین یک رایگیری را در ارتباط به قطعنامه سازمان ملل متحد رسما تقاضا کرد که با عملی کردن آن تغییرات تازه شدید اقتصادی بالای کره شمالی روی آزمایش هسته‌ای این کشور وضع می‌گردد. هرچند روسیه و چین در مورد تصویب قطعنامه پیشنهاد شده توسط ایالات متحده آمریکا مقاومت خواهند کرد، اما با گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد واشنگتن میگوید که شورای امنیت در مورد این قطعنامه فردا دوشنبه رایگیری کند. بر اساس این قطعنامه تحریم نفتی بالای کره شمالی و همچنین قیودات بر صادرات منسوجات و استخدام کارگران این کشور که بیشتر توسط چین و روسیه صورت میگیرد وضع میگردد. این قطعنامه همچنان انجماد دارایی ها و قیودات بر مسافرت کیم جونگ یون رئیس جمهور کره شمالی را نیز وضع خواهد کرد. مقام های امریکایی میگویند آنها تغییرات شدید را به خاطر افزایش فشارها بالای پینگیانگ میخواهند تا این کشور به مذاکرات به هدف پایان آزمایشات هسته‌ای و راکت های بالستیک موافقه کند. مقام ها در چین ابراز نگرانی کردند که وضع تحریم نفتی امکان دارد بی‌ثباتی را در کره شمالی ایجاد کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید نگران این است که وضع چنین تدابیر سختگیرانه ممکن مردم این کشور را نسبت به حکومت آن بیشتر متضرر نماید.
بله، آرام آرام رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی. در ختم همین برنامه و آغاز ساعت 7 امشب به وقت افغانستان، نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا به استقبال شما می آید و تا فردا ساعت 7 که نشرات رادیو آزادی باز هم در همین موج 100.5 اف ام و 12.96 موج میدیم اثر گرفته می شود. همه شما را به خداوند می سپاریم. خدا نگهدار. شب بخیر.